الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به مهمانان محترم، برادران و خواهران عزیز از شرق و غرب عالم. 35 سال قبل تقریبا در چنین روزهایی برای نخستین بار دوباره صدای فراخوان به حکومت خدا بر زمین برخاست، بعد از قرنها که گویی دوران حاکمیت و حضور خداوند در زمین متعلق به گذشته دانسته شده بود و از یاد رفته بود و کسانی ادعا کرده بودند که دیگر خدا مرد و دیگر بشر پشت به خداوند در حرکت است، بزرگترین انقلاب مردمی دوران جدید ظهور کرد و ندای حکومت مردمی خدا و اسلامی به گوش عالمیان رسوند. از وقتی که امام خمینی نامه‌ای به گورباچوف و سران کمونیسم نوشت و به اونها اعلام کرد مشکل شما فقط مشکل اقتصادی نیست، مشکل بزرگتر شما الحاد است، و بعد از فروپاشی کمونیسم که در پیش است و صدای شکستن استخوان‌هاش رو از حالا ما می‌شنویم، قبل از فروپاشی شوروی اینو گفت شما به دامان سرمایه‌داری غرب پناه نبرید، بلکه نمایندگانتون رو، متفکرانتون رو بفرستید تا در ایران شما رو با مفاهیم و مبانی اسلامی آشنا کنند و به جای با افتادن در آغوش سرمایه‌داری غرب که دشمن خدا و خلق است، با رهبری آمریکا و صهیونیسم و چند کشور اروپایی شما به سوی خدا و به سوی اسلام بیایید. بعد از اون نامه امروز ما شاهد پیام و نامه دیگری هستیم از سوی رهبری انقلاب، خطاب به این بار خطاب به افکار عمومی و جوانان در مغرب زمین، در اروپا و آمریکای شمالی. نخستین سوالی که دغدغه شد برای نوشتن چنین نامه‌ای و چنین خطابی با جوانان مغرب زمین، فضای بسیار بسته و نوجوان مردانه رسانه‌ای است برای بازی با افکار عمومی غرب در جهان علیه اسلام، علیه قرآن شریف و علیه رسول مکرم خداوند. یک پرسش مهم این است که چرا رسانه‌های غرب دو چیز رو سانسور می‌کنند و یک پدیده مصنوعی رو، دو پدیده واقعی رو سانسور می‌کنند و یک پدیده مصنوعی رو مدام جلوی دوربین‌ها و رسانه‌های غرب در سطح جهان منتشر می‌کنند؟ چرا رسانه‌هایی که جنایات اروپا و امریکا علیه بشریت و علیه خود مردم مغرب زمین از دوران بردهداری و استعمار از قرن 17 تا امروز در 5 قاره عالم، از تبعیض نژادی علیه رنگین پوستان داخل خود امریکا و ایالات متحده، از جنگ‌های خونین مذهبی بین خود مسیحیان، کاتولیک و پروتستان، از جنگ‌های تلفات اول و دوم بین المللی، جنگ های قومی و نجات پرستانه، اینا هیچ کدوم درست آنگونه که بوده به تصویر کشیده نمیشه الا از حاشیه و با نتیجه گیری های غلط و پیشفرض های نادرست. چرا توضیح داده نمیشود که خونین ترین بخش تاریخ جهان اتفاقا همین قرن 20 بود، قرن 19 و 20، یعنی عصر به اصطلاح مدرنیته غرب، که ده ها میلیون انسان در این یک قرن کشته شد که در هیچ قرنی در قرون قبل در جهان اینقدر بشریت دچار قساوت و قتل نبوده است؟ چرا جنایات و بمباران هایی که همین امروز در ظرف این یکی دو سه دهه ارتش های آمریکایی و ناتو و صهیونیست ها علیه مسلمین صورت دادن و میدن، بمباران ها، شکنجگاه ها، خیانت ها و جنایتکایی که نام میکنن، استفاده از سلاح های ممنوع، چرا اینا هیچ کدوم جلوی دوربین های جهان نمیاد؟ این پدیده اول. پدیده دوم، چرا مفاهیم واقعی قرآن شریف و سنت رسول الله آنگونه که بود درست در هیچ رسانه ای در اروپا و آمریکا منعکس نمی شوند؟ یعنی از یک طرف جنایات غرب در طول تاریخ و امروز سانسور میشه، از یک طرف حقیقت قرآن و محمد صلوات الله علیه و آله سانسور میشه. اما چیزی که مدام دارد جلوی دوربین های جهانی میاد، صحنه های سربریدن، آدم سوزوندن جلوی دوربین هاست، به کنیزی بردن زنان است، و این تصاویر مدام در تمام جهان داره جلوی دوربین ها میاد. چرا کسانی نمیخواند اسلام حقیقی، اخلاقی، عدالت خواه، تمدن ساز که در عصر جدید با انقلاب اسلامی و با امام خمینی دوباره آغاز شد و استعمار رو در این منطقه داره در هم میکوبه و عقب میرانه کشور به کشور، چرا این اسلام اعم از شیعه و سنی، چرا این اسلام درست تبیین نمیشود، تو هیچ رسانه معرفی نمیشه؟ چرا قرآن، متن خود قرآن جایی به طور جامع و مرتبط خوانده نمیشود؟ چرا گزینش میشود؟ چرا قرنها حتی اجازه ترجمه صحیح قرآن در اروپا و امریکا داده نشد؟ چرا قرآن و زندگی رسول الله سانسور میشه؟ چرا سخنگویان اسلام رو رسانه های غربی و صهیونیستی تعیین میکنن که چه کسانی سخنگوی اسلام باشن در رسانه های جهانی؟ سمبول اسلام و جهاد اسلامی رو اونها تعریف میکنند و فضایی ساخته میشه که مسلمانان یا از اصل اسلام و ادعای عدالت اسلامی و جهاد ضد ظلم منصرف بشن و عقب نشینی کنند، شرمنده و منفعل بشن، و یا بگن که بله، همین چهره‌ای که شما از اسلام معرفی کردید، چهره‌ای که از عقل، از اخلاق، از عدالت، از هوشمندی سیاسی محرومه، این اسلام بین یا سازش و تسلیم در برابر غرب و ترک جهاد، یا بین اسلام اینچنینی، این چهره فاسد از اسلام، یکیشو انتخاب کنید. ما رو میخوان مجبور کنن به یک همچین انتخابی. از قرن 18 تا امروز مسلمین تحت فشار جنگ و غارت و تجاوز و توهین‌های غربی و حاکمیت‌های غرب به مسلمین هستند. اسلام سیاسی رو تحریف میکنند. ما از سیاست اسلامی سخن میگیم، نه از اسلام سیاسی. سیاست اسلامی مبتنی بر معارف و توحید اسلامی و اخلاق اسلامی است. اسلام سیاسی که در قرآن معرفی می شود جدا از اسلام اخلاقی و عرفانی و اسلام عقلانی نیست. اینا سه ضلع یک مثلث و یک پدیده هستند. به راستی اتفاقاتی که در عراق و سوریه داره می افته، بعضی اتفاقاتی که در اروپا می افته و به اسم جهاد اسلامی مطرح میشه، چه هدفی داره؟ چه کسانی رو می خوان سخنگویان اسلام معرفی کنند؟ چرا رهبری در این نامه اعلام کرد که با رهبران غرب نمیشه گفتگو کرد، اینها صادق و حقیقت طلب نیستند و ما مجبوریم مستقیم با جوانان مغرب زمین که نسل آینده اونها هستند سخن بگیم؟ از نسل گذشتهشون هم خیلی نمیشه امید داشت، چون اینها در شستشوی مغزی و بمباران رسانه‌ای صهیونیست‌ها علیه اسلام و مسلمین به کلی ذهنشون شکل گرفته. اما نسل جدید اروپا و آمریکا اولا آینده غرب رو می‌سازند و ثانیا با توجه به فضای رسانه‌ای بسا که حقیقت جوتر باشند. کسانی گفتند که خطاب به جوانان آمریکا و اروپا کردید که این جوانان همه یا مستند تو دیسکوها مشغول شرابخوری و رقصند، یا با سرشون بند مسائل زندگی. مگر جوانان اروپا و آمریکای شمالی اهل تأمل و تفکر هستند؟ جواب این است که گرچه نه همه، اما قطعا بخشی از این وجدانها بیدار است و ما در این سالها بسیار دیدیم از کسانی که مسلمان نبودند، مسیحی بودند یا حتی مسیحی هم نبودند و بیدین بودند، اما با شنیدن آیاتی از قرآن و دانستن سبک زندگی رسول خدا و اخلاق پیامبر و تعالیم پیامبر اکرم مسلمان شدم. بنده خودم چند نمونه از این مسائل رو به عینه شاهد بودم که کسانی غیر مسلمانانی مارکسیست، مسیحی، بودایی با خواندن چند آیه قرآن و گفتن بخشی از سیره پیامبر اکرم به اونها و سیره اهل بیت پیغمبر و بعضی از اصحاب پیامبر اینها مسلمان شدن. این صحنه بود که خود بنده شاهد بودم و شما هم شاید نمونه‌هایش رو دیده باشید. کسانی رو دیدم که در یک جلسه آمدن با احکام اسلام مخالفت کنن و در همون جلسه بعد آمدن کنار ما ایستادن به نماز، فقط با شنیدن چند آیه قرآن و خواندن چند حدیث از پیامبر اکرم. اینا رو ما دیدیم و شما هم دیدید. بحث این بود که آقا در این نامه گفته میشه از اسلام بگویید، نه از چهره ای از اسلام که دشمنان اسلام میسازند، آمریکایی ها، صهیونیست ها و چند قدرت اروپای غربی. اینها از وقتی که کمونیسم سقوط کرد تمام بار تبلیغاتی ضد کمونیستی رو منتقل کردن علیه اسلام و یک دشمنی ساختن. اسلام دشمن استعمار و استکبار و زور بود، اسلام دشمن کفر و الحاد و ستم بود، ولی اونها اسلام رو و قرآن رو و پیامبر رو به عنوان دشمن مسیحیان، دشمن مسیح و بعد غیر مذهبی هاشون به عنوان دشمن تمدن غرب، دشمن مردم مغرب زمین معرفی کردن، دشمن حقوق بشر معرفی کردن. این نفرت پراکنی کار تازه‌ای نیست، سابقه بسیار طولانی در غرب داره و من اگر فرصت داشتم چندین نمونه تاریخی از اون رو عرض میکردم که از قرون وسطا تا امروز ادامه داشته. سوال اینه که چرا به نام عصر روشنگری و روشنفکری غرب مدرن به اصطلاح امروز دقیقاً در یک فضای پیچیده تاریک بسیار بدتر از قرون وسطا قرار گرفته؟ اسمشو گذاشتن عصر روشنگری از قرن 18 به بعد رو، اما دقیقاً امروز غرب در یک عصر تاریکی دیگری به سر میبره. وجدان عمومی روشنفکران و دانشگاه‌های غرب کاملاً دستکاری شده و کنترل میشه. شستشوی مغزی به وحشیانه‌ترین روش، بدتر از کمونیست‌ها و بدتر از فاشیست‌ها امروز توسط جهان لیبرال سرمایه‌داری علیه اسلام و علیه ملت‌های مسلمان، علیه قرآن و رسول الله و علیه انقلاب اسلامی و نهضت ملت‌های مسلمان که امروز شما می‌بینید در تمام جهان اسلام، از افغانستان و پاکستان تا ایران تا عراق و سوریه تا لبنان و فلسطین و غزه و مصر و یمن و بحرین، همه جا ملت‌های مسلمان به پا خواستند. اینا این قضیه رو میخوان تحریف کنن. این ملت‌ها علیه ظلم و دیکتاتوری و فساد و گناه قیام کردند، اما غرب میخواد تبدیل کنه این نهضت بیداری اسلامی رو به جنگ بین مسلمین، جنگ مذهبی بین مسلمین، و متاسفانه در بعضی جاها به کمک افراد نادان و فاسد و به کمک همین رسانه‌های تبلیغاتی موفق شده. نهضت بیداری اسلامی رو جنگ اسلام و استکبار را تبدیل کنن به جنگ مسلمان با مسلمان، و بعد چهره اسلام سیاسی رو در قالب انواع تکنیک های سربریدن جلوی دوربین و آتش زدن آدم ها و تجاوز به ناموس مردم و حتی ناموس خود مسلمین نشان بدن در صحنه، که افکار عمومی در دنیا بگه وقتی مسلمانان خودشون با خودشون چنین میکنند، اگر پاشون به اروپا و آمریکا برسه با ما چه خواهند کرد؟ درست تحریف اسلام و جابجایی مفاهیم. رهبری در این نامه اعلام میکنه که وجدان عمومی غرب چرا با تأخیر چند دهه و چند قرن بیدار میشه؟ چرا روشنفکران غرب خودشون رو از حقیقت مسئله اینقدر کنار میکشن؟ چرا منصف نیستند؟ چرا در جریان مسائل روز نیستید؟ چرا حالا تازه دارید مسائل بردهداری گذشته رو محکوم میکنید؟ چرا به بردهداری نوین که همین الان در جهان حاکمه توجه نمیکنید؟ چرا از زمان عقب هستید؟ چرا روشن فکری غرب دچار ارتجاع و تهجر شده؟ چرا نمیتونه به روز فکر کنه؟ چرا قدرت انتقادی خودش رو نسبت به صاحبان قدرت و ثروت از دست داده؟ یه وقتی در اروپا و آمریکای شمالی روشنفکران برجسته منتقد بودن که قدرت کریتیک و نقد داشتن، یه وقتی بودن روشنفکرانی در اروپا و آمریکای شمالی که سرمایه‌داری رو و جنگ‌ها رو و تجاوزها رو نقد می‌کردند، تفکر ماتریالیستی رو نقد می‌کردند، ولی امروز کجا هستن؟ مثل که اغلب اینا ترجیح دادن حقوق ماهانه از کمپانی های سرمایه‌داری بگیرن و جنایت های اونا رو یا توجیه کنن یا در برابر او سکوت کنن. چرا کسی از این روشنفکران و رسانه ها در اروپا و آمریکای شمالی نمیپرسه که پیامبر و کتاب و قرآنی که اینقدر نفرت انگیزه و منشأ جهل و خشونت و نفرت است، چرا یه بار نریم خودمون قرآن رو بخونیم؟ چرا به آیات قرآن توجه نمی‌کنید؟ چرا سیره و سنت زندگی پیامبر رو نمی‌بینید؟ تا کجا می‌خواید نفرت پراکنی و ترس موهوم از اسلام و مسلمین رو در جهان نشر بدید؟ تا چه کی می‌خواید با دروغ و با تحقیر مانع بشید از اینکه جوانان و افکار عمومی در آمریکای شمالی و اروپا با اسلام و قرآن و با زندگی رسول الله خودشون مواجه بشن؟ ایشون در این نامه میگه ما جنبه تبشیری و تبلیغی این نامه نداره، جنبه علمی و معرفتی داره. اصرار نداریم شما بیایید حتما از ما بپرسید که اسلام و قرآن چیست یا از دیگران. اصرار اما داریم که بدون پیش فرض و پیش داوری و بدون قرض ورزی مستقیم به قرآن و به اسناد قطعی و موثق از زندگی رسول الله، نه روایات جعلی، رجوع کنید. سوال میپرسه که چرا تصویر آدم کشانی که مستقیم پول و اسلحه از خود امریکا و انگلیس و اسرائیل میگیرن و مجروحانشون تو بیمارستانهای اسرائیل مداوا میشن، چرا اونها رو به عنوان نماینده جهاد و اسلام در دوربینهای جهان نشون میدید؟ چرا بیش از 100 شکنجهگاه شبیه گوانتانامو رو که در سراسر جهان دارید تو رسانه ها نشون نمیدید؟ یک فیلم برای اونها نمیسازید مگر برای تحقیر یا ترساندن مسلمین؟ چرا رسانه های شما نمیگن که آمریکایی ها، صهیونیست ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، اینها با جوانان مسلمان از مراکش و الجزائر و مصر تا افغانستان و پاکستان و تا خلیج کشورهای عربی در جزیره العرب، خلیج فارس تا آسیای میانه دارن چه جنایتایی میکنن؟ چرا نمیگید که به اینها در زندان ها دارن تجاوز میکنن و جنایت میکنن و بدن هاشون رو میسوزونن و قطعه قطعه میکنن و باز مسلمانان خشنن و شما اهل محبت و حقوق بشر؟ تا کجا تحریف؟ چرا اونایی که سر میبرن، سر مسلمان میبرن، آتش میزنن، به ناموس مسلمان تجاوز میکنن در سوریه و عراق، اینا رو شما به عنوان سخنگویان اسلام مطرح میکنید؟ چرا از علماء مذاهب اسلامی، علماء آگاه مذاهب اسلامی که به دست همینا دارن ترور میشن چون طرفدار وحدت مذاهب اسلامی هن و تکفیری نیستن، چرا از اونا یک مقاله و یک سخنرانی در رسانه هاتون منتشر نمی کنید؟ ده ها عالم سنی تقریبی در عراق و سوریه و چند کشور دیگه، پاکستان و اینها ترور شدند. علماء سنی که طرفدار وحدت و عزت مسلمین هن ترور میشن، اما اونایی که طرفدار جنگ داخلی مسلمینن، گرایشات وهابی و تکفیری دارن، اونها سخنگویان اسلامن. همه رسانه های غرب مدام چهره اونا رو نشون میدن، سخنان اونا رو پخش میکنن، مطالب اونا رو میخونن، میگن به جای پیامبر و قرآن از اینا بشنوید اسلام چیست. مسئله یک توطئه به تمام معناست. شما نباید از طرف اسلام حرف بزنید، رسانه های صهیونیستی نباید از طرف اسلام حرف بزنن. چگونه است که یک رسانه در کل امریکا و امریکای شمالی و اروپا حق نداره علیه صهیونیسم حرف بزنه؟ اسمشو میذارن یهود ستیزی، اما به پیامبر اکرم و به قرآن شریف انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها میشه، نه فقط به پیامبر، به مسیح و مریم سلام الله علیهما، به موسی سلام الله علیه اهانت میشه در سینما و رسانه ها و اسمشو میذارن آزادی بیان. اگر آزادی بیانه، بگذارید علیه صهیونیست‌ها هم حرف بزنن. چرا از رجوع مستقیم مردم مغرب زمین به قرآن کریم و سنت رسول الله میترسید؟ چرا از قرون وسطا تا امروز دارید هم کلیسای قرون وسطا و هم مستشرقین سکولار غرب و هم رسانه های هالیوودی و سینمای هالیوودی و رسانه های امروز جهان سرمایه‌داری و صهیونیستی در تمام این قرن‌ها همیشه ترسیدید که قرآن به درستی در اونجا در معرض افکار عمومی قرار بگیره؟ پیامبری که کسی رو فریب نمی‌داد، پیامبر اکرم وقتی فرزندش کودکش ابراهیم از دنیا رفت، اون روز کسوف شد و خورشید گرفت، مسلمانان و مشرکین مدینه همه فکر کردن که این آسمان عزا گرفته و این گرفتگی خورشید به خاطر مرگ ابراهیمه. کافی بود رسول الله سکوت کنند، کافی بود سکوت کنند، اما سکوت نکرد، چون نخواست با اقواع افکار عمومی اسلام رو پیش ببره. مسلمین رو صدا زد و فرمود مردم مؤمنین و مشرکین همه بدانید این کسوف و خورشید گرفتگی هیچ ربطی به مرگ ابراهیم من نداره، پیامبری که کسی رو فریب نمیداد. شما چرا بشریت رو در مورد این مرد بزرگ فریب میدید؟ پیامبری که وقتی مشرکین با سنگ او رو میزدن و سر و بدن مبارکش پر از خون بود، یکی از مشرکین خودش میگه بهش نزدیک شدم دیدم زیر لب داره چیزی میگه، آمدم فکر کردم داره به ما فحش میده یا ما رو نفرین میکنه، خوب گوش کردم دیدم که میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون. پیامبری که کتک میخوره خونین و مالین، ولی در این حال به جای نفرین اون مردم رو دعا میکنه. چون این پیامبری رو شما به نام فریب و خشونت معرفی میکنید به جهان، چرا علیه قرآن سمپاشی میشه؟ من فقط در فرصت باقی مونده دوست داشتیم در جلسات مستمری همه با هم راجع به این مباحث صحبت میکردیم، راجع به این دو سوالی که رهبری پرسیدن دو تا سند، دو نوع سند ذکر میکنم. سوال اول، چرا مانع ترجمه قرآن میشه شدن در طول تاریخ، نگذاشتن مردم مغرب زمین مستقیم سراغ قرآن بیاند؟ این مسئله مسئله الان نیست فقط، حالا خوشبختانه هرچه توهین بیشتر میکنن به قرآن و رسول الله، مردم در مغرب زمین بیشتر کنجکاو میشن، بیشتر سراغ قرآن میرن. من شنیدم فروش قرآن در امریکا بعد از 11 سپتامبر و در اروپا هم بعد از حوادثی مثل حوادث پاریس و اهانت هایی که به رسول الله شده و میشه، فروش قرآن و استقبال از قرآن چند برابر شده. اینا به دست خودشون گور خودشون رو خواهند کند. یک وقتی وجدان بیدار بشر در شرق و غرب عالم خواهد پرسید که این محمد کیست که اینقدر همه از او میترسند، میترسند نام مبارکش رو ببرند، او کیست که و چه کتابی و چه تعالیمی آورده که هفت قرن اینها در مغرب زمین اجازه ندادند یک ترجمه درست کامل منصفانه از قرآن بین مردم مغرب زمین منتشر بشه. همین الانم که دیگه جلوشو نمیتونن بگیرن به خاطر صنعت چاپ و رسانه ها و اینا، جوری جوسازی میکنن که مردم افکار عمومی دیگه سراغ قرآن نرن اصلا، حتی اگر قرآن در دسترسشون باشه. یک دوره فاشیزم کلیسای قرون وسطا علیه اسلام و مسلمین و علیه قرآن دروغ پراکنی و لجن پراکنی کرد چند قرن. شما میدونید چند قرن ترجمه و نشر قرآن در اروپا ممنوع بود در زمان کلیسای قرون وسطا. اینا نمیخواستن مردم اروپا، مردم مغرب زمین قرآن بخونن، ببینن قرآن چی میگه. قرآن راجع به ابراهیم و موسی و عیسی و نوح و انبیاء قبل و مریم چی میگه؟ قرآن راجع به خدا چه خدایی رو معرفی میکنه؟ توحید قرآن چه توحیدی است؟ معاد قرآن، فرجام شناسی قرآن، انسان شناسی قرآن، خدا شناسی قرآن، پیامبر شناسی قرآن، طبیعت شناسی قرآن، ماوراء الطبیعه شناسی قرآن، حقوق بشر در قرآن، عدالت در قرآن، اقتصاد در قرآن، خانواده در قرآن، حقوق زن در قرآن، حقوق کودک در قرآن، حقوق مردان در قرآن. اینا نمیخوان اینا روشن بشه. جهاد در قرآن، صلح در قرآن، حق و باطل در قرآن، تمدن سازی در قرآن، عقلانیت در قرآن، اخلاق در قرآن. چرا اینا رو نمیذارن پخش بشه؟ از کل قرآن دو سه آیه گزینش میکنن، ناقص سر و تهش رو میزنن، قبل و بعدش رو نمیگن و اینها رو در غرب و در جهان به عنوان کل قرآن معرفی میکنن، در حالی که همون آیات رو، همون آیاتی که اینا انتخاب میکنن علیه اسلام و قرآن، همونا رو اگه اجازه بدن درست توضیح بدیم، خواهید دید که همونها افتخار اسلام است. ما به جهاد اسلامی افتخار میکنیم، ما از ترسی که به ما بگن تروریست یک قدم از جهاد عقب نخواهیم رفت. اگر جهاد نباشد مسلمین ذلیل میشن، چنان که زرین دو قرن ذلیل شدند. جهاد عزت میاره. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول الله فرمود خداوند جهاد را واجب کرد، عزاً للاسلام، برای عزت اسلام ما از جهاد عقب نمیشینیم. ولی به شما روزی خواهد رسید که به جهانیان روشن اثبات خواهد شد که پیام‌آوران خشونت و جنگ و آدمکشی و جنایت نظام سرمایه‌داری غرب و صهیونیست‌ها هستند، نه قرآن کریم. روزی بشریت مسلمان و غیر مسلمان خواهند فهمید که قرآن مبشر صلح و عدالت است و اگر از جهاد سخن میگه، جهاد در دفاع از صلح و عدالت. و روشن خواهد شد که تنها کتابی که وحدت بشری رو خواهد آورد، دفاع از محرومین و مستضعفین جهان، دفاع از وحدت همه ادیان ابراهیمی، مسلمان و مسیحی و دیگران، و دفاع از وحدت همه مذاهب اسلامی و مخالف اصلی با جنگ دینی و مذهبی، خود قرآن کریم است. اون روزی اینا از اون روزی میترسن که غرب و شرق عالم بفهمند قرآن کریم و سنت رسول الله مبشر دقیقاً همه آرمان‌های مقدس انسانی است که شرق و غرب عالم اونها رو در ایدئولوژی‌های مادی یا عرفان‌ها و معنویت‌های خرافی و شرکامیز دنبالش گشتن و پیدا نکردند و خواهند دید همه اینها در قرآن و سنت رسول الله پیدا خواهد شد. از وقتی که کلیسای قرون وسطا مانع ترجمه صحیح قرآن شد تا وقتی که مستشرقین انگلیسی و فرانسوی و روسی و بعد امریکایی و آلمانی و دیگران آمدند و برای استعمار جهان اسلام قرآن و سنت رسول الله را تحریف کردند و به دنبال نسبت دادن خرافه و دروغ به مسلمین و گسترش خشونت و جهل و فقر و عقب ماندگی و جنگ داخلی بین مسلمین بودند، تا وقتی که امروز رسانه‌های غربی و سینمای هالیوود تصمیم می‌گیرن که هر چه فیلم می‌سازن مستقیم یا غیر مستقیم تحریف اسلام و قرآن باشه و ایجاد نفرت و ترس نسبت به اسلام، اینا همه یک خطه. چه در دوران قرون وسطا، چه در دوران سکولاریسم، چه چپ و چه راست، همه اینطوری سخن گفتن. در اروپای قرون وسطا دوستان ببینن، قبل از اینکه قرآن ترجمه بشود شروع کردن جدل و ردیه علیه قرآن نوشتن. ترجمه های ناقص، تحریف شده و غلط از قرآن و گزینشی از قرآن منتشر کردن. اولین ترجمه قرآن رو برید ببینید که چگونه در قرن 12 میلادی یکی از پدران اسپانیایی مسیحی، کلیسای مسیحی در اسپانیا شروع کرد و اساساً قبل از اینکه قرآن رو کامل بخوانه، خودش هنوز قرآن ترجمه نشده بود به لاتین، اعلام کرد که بر اسلام دین خشونت و شمشیر است. و این دقیقاً در وقتی بود که خود غرب مشغول جنگ‌های صلیبی و نسل کشی بود در همون اسپانیا و اندلس و در جاهای دیگه، و چند صد هزار مسلمان اروپایی در جنوب اروپا رو اینا کشتن و سوزوندن که چرا مسلمان شدید. درست تو همین وضعیت که دانشمندانی که فیزیک و شیمی و پزشکی و ستاره شناسی و فضا شناسی و اینها رو داشتن، ریاضی و اینها رو داشتن ترجمه میکردن از زبانهای اسلامی که اسلام آغازگر تمدن جدید در جهان بود، همون لحظه که هر کس در اروپا اینها رو ترجمه میکرد، اینا میگفتن کافره و دانشمند سوزی میکردن و کتابخانه های مسلمین کتاب سوزی میکردند. در شرایطی که کل اروپای شمالی اروپای عقب مانده بود، نه حمام داشتن، نه بیمارستان داشتن، نه کتابخانه داشتن، در جنوب اروپا، جنوب فرانسه و اسپانیا، پرتغال و سیسیل ایتالیا و شمال آفریقا و شرق جهان، در جهان اسلام شما کتابخانه هایی با 4 میلیون جلد کتاب داشتید، بیمارستان های بزرگ تخصصی داشتید، جراحی دقیق چشم صورت می گرفت. 9 قرن پیش بزرگترین حمام ها، زیباترین شهرها، ساختمان های گاه تا 8 یا 10 اشکوبه، 10 طبقه، که اینا همه در تاریخ هست. جهان اسلام اون بود، اروپا این بود، و بزرگان اینها، پاپ ها و فئودال ها و شاهان اروپا، اگر میخواستن معالجه بشن باید میرفتن به بیمارستان ها و شهر کشورهای اسلامی، یا پزشک از اونجا می آوردند. اولین دانشگاه های اروپا در پاریس و در کمبریج و دیگران در قرن 13 میلادی با کپی برداری از حتی معماری مدارس و دانشگاه های اسلامی ساخته شد. همه متون درس هاشون از عربی ترجمه میشد به زبان های لاتین و غربی. تو اون شرایط که ما در جهان اسلام انقلاب صنعتی داشتیم، کارخانه های نساجی با 11,000 کارگر در اندلس بود، اینا گزارشاتی که خود غربی ها دادن، و در تمام اروپا حتی یک کارگاه صنعتی وجود نداشت. بزرگترین کتابخانه اروپا در پاریس چند هزار کتاب داشت که اغلبشان اوراد مذهبی بودند، کتاب علمی وجود نداشت. و درست در همون زمان در جهان اسلام از قاهره و شمال آفریقا و اندلس تا ری و همین تهران ری و تا آسیای میانه سمرقند و بخارا کتابخانه هایی با چند میلیون جلد کتاب بود. وقت اینها که با جنگ و خشونت آمدن و حتی قرآن رو اجازه ندادن درست تا قرنها درست ترجمه بشه، از همون ابتدا گفتن اسلام دین خشونت و شمشیر است، در حالی که خودشون پدر جنگ های صلیبی بودن و امروز اون جنگ ها به شکل دیگری ادامه داره. گفتن 4 هدف رو تعقیب میکنیم: 1. افسانه سازی، دروغ پردازی، داستان های دروغ راجع به پیامبر در بین مردم در مغرب زمین نشر کردند. گفتن محمد یک شطوری رو آموزش داده، تربیتش کرده که این شطور با یک کتابی روش میذارن، یک صدایی میده بین مسلمانها و عربها، این میاد پیشش، بعد کتاب رو بر میداره، میگه ها اینا آیات خداست. اینا تو سندهای تاریخی غربه رفتن پیامبر رو و وحی و قرآن رو اینجوری معرفی کردن. گفتن محمد پرندگانی رو آموزش داده بود توی لاله گوشش دانه گندم، دانه ارزن میریخ، دانه که پرنده ها میخورن، غذای پرنده میریخ. مسلمان ها عربا نمیفهمیدن. پرنده ای رو آموزش داده بود، این میامد رو شانش مینشست، از تو گوشش این دانه ها رو میخورد. وقتی میرفت محمد میگفت این از طرف خدا برای من پیام و وحی آورده. اینقدر داستان های اینقدر احمقانه. گفتن که مسلمان ها محمد را خدا میدانند و محمدیزم است، چون در مسیحیت عیسی شد خود پسر خدا و خدا. گفتن مسلمان ها هم میگن محمد خدا باشد. گفتن محمد یک کشیش مسیحی شورشی است، یک کاردینالی است که از مسیحیت و یهود چیزای دزدیده و شورش کرده، چون میخواسته ارتقاء مقام پیدا کنه در کلیسا بهش ندادن، عصبانی شده، پشت رفته، یک دین جدیدی از خودش ساخته. اینایی که میگم عیناً این جملات در آثار اینها از دوران قرون وسطا وجود داره، و چقدر تهمت دروغ به قرآن زدن و چقدر دروغ به پیامبر نسبت دادند، سخنان دروغ از پیامبر نقل کردند. البته احادیث جعلی هم که باز نفوذی های خود اینا بین مسلمین اسرائیلیات درست کرده بودند و متاسفانه وارد بعضی از کتاب های حدیثی مسلمین شد، اینم برایشون بهانه شد و استفاده کردند. از یک طرف به عمل مسلمین نگاه کردند و سند دیگری ساختند علیه اسلام. گفتن ببینید تمام حکومت‌های کشورهای اسلامی همه بیدین، فاسد الاخلاق، دیکتاتور، دست نشانده غرب. مسلمین این وضعیت علمیشون امروز، این وضعیت تمدنشون، این وضعیت اختلافاتشون. بعد گفتن اینا منشأش اسلامه، منشأش اسلامه، و کسی اجازه ندادن توضیح بدیم که اگر میخواید بفهمید اسلام چه معجزه ای کرد، ببینید در صدر اسلام رسول الله در عقب مونده ترین و وحشی ترین جامعه جهانی در جزیره العرب ظهور کرد، جامعه که دخترانشون رو زنده به گور میکردند و بت میپرستیدند، و همین جامعه رو ظرف نیم قرن 50 سال شد قدرت اول نظامی ایدئولوژیک انقلابی جهان، و ظرف 2 قرن شد مرکز علم و تمدن و اقتصاد و صنعت در جهان. بعد شما چرا امروز جلوی مسلمین رو میگیرید؟ چرا نمیگذارید مسلمین از لحاظ علمی رشد کنن؟ ایران تحریم بوده و در تحریم توانسته در 7-8 رشته علمی در جهان به قله برسه، تو تحریم مطلق. یکیش مسئله هسته‌ای، یکی نانوتکنولوژیه، یکی سلول‌های بنیادینه، و و و جلوی ما رو میگیرن. ما تحریم میشیم برای که اونا خودشون گفتند اگر یک کشور اسلامی بدون کمک ما در حالی که علیه ما مبارزه میکنه بتواند به قله‌های علم و صنعت برسد، دیگه اسطوره ما در جهان خواهد شکست. ما به دنیا حالی کردیم و تفهیم کردیم که یا باید بین دین و اسلام و بین پیشرفت سکولار تحت سلطه غرب یکیشو انتخاب کنید. حالا میبینن کشورهایی که نوکر غرب بودن، کشورهای اسلامی که نوکر غرب بودن، همه عقب مانده و دچار فقر و فلاکتند. و کشوری که انقلاب کرد به نام خدا و حکومت اسلامی با رأی مردم تشکیل داد و اسلام عقلانیت و اخلاق و رحمت و تمدن سازی رو و اسلام جهاد صحیح قرآنی را، نه آدم کشی، نه آدم کشی، نه تجاوز به بیگناهان، اسلام جهادی که قرآن میگه، خدای متعال در قرآن جهاد رو معرفی کرد. جهاد دفاع از حقوق انسان است، جهاد دفاع از عدالت است. خود خدای متعال فرمود در مبارزه هم حق ندارید از خطوط قرمز اخلاق و عدالت عبور کنید. پیامبر اکرم وقتی مسلمین به جنگ امپراتوری روم می‌رفتن و یا با جنگ با مشرکین و دیگران، می‌فرمود که مبادا مزارع را آتش بزنید، مبادا درخت‌ها را ببرید بریده بشن، مبادا به حیوانات آسیب برسه، مبادا آب‌ها را مسموم کنید، ما جنگ شیمیایی و سمی و میکروبی نداریم، مبادا خانه‌ها را خراب کنید، مبادا پل‌ها خراب بشن، مبادا به زنان و بچه‌ها صدمه بخوره، مبادا به کسانی که مردانی که به جنگ شما نیامدن به اونها صدمه بزنید، مبادا اسیرانتون رو شکنجه کنید یا مسله کنید، مبادا و مبادا و مبادا، هزار خط قرمز اخلاقی و حقوقی. این جهاد اسلامی. اجازه ندیم به اسم حمله به تروریسم ما مسلمان ها رو از جهاد و شهادت بترسانن و ما بگیم نخیر آقا آیات جهاد و شهادت از قرآن حذف کنید. این خواسته دشمنه. اگر جهاد آیات جهاد و شهادت نبود، حزب الله در لبنان صهیونیسم رو نمیتونست شکست بده، حماس و جهاد اسلامی در غزه نمیتونستن ما رو شکست بدن. اگر آیات جهاد نبود، مجاهدین افغان ارتش شوروی رو نمیتونستن شکست بدن. اگر آیات جهاد نبود، در ایران فاسدترین رژیم مقتدر وابسته به غرب سرنگون نمیشد. جهاد و شهادت کلید نجات مسلمین است، اما جهاد و شهادتی که قرآن میگه، نه اونه که تکفیری ها، جنایتکاران تکفیری و صهیونیست ها و رسانه های غربی میگن. تمام واقعیات تاریخی صدر اسلام رو دارن تحریف میکنن. قرآن رو از ابتدا نگذاشتن به زبان های مختلف ترجمه بشه، زیر نظر خود پاپ های قرون وسطا فقط به زبان لاتین در حد محدود با گزینش و ردی نویسی انجام شد. و بعد متاسفانه ترجمه قرآن به لاتین که صورت گرفت در قرن 12 میلادی، بسیاری از آیات رو یا حذف کردن یا درست ترجمه نکردن، حتی آیاتی رو برخلاف معنی خود اون آیه ترجمه کردن. مثلا خدای متعال در قرآن می‌فرماد که ایحسب ان ما له اخلده، آیا اغنیا سرمایه‌داران فاسد اهل دنیا گمان کردند که اموالشون اونها رو جاودانه کرده است؟ تو ترجمه لاتین، اولین ترجمه قرآن در اروپا، قرن 12 میلادی، 800 سال پیش، او ایحسبو رو اصلا ترجمه نمیکنه، به قرآن نسبت میده که قرآن گفته ثروت انسان را جاودانه میکند، درست خلاف آیه قرآن. آیاتی از قرآن درست معکوس ترجمه شد، تقطیع شد، آیات قبل و بعدش حذف شد، معنای کلمات درست ترجمه نشد. و بعد کسانی که قرنهای بعد متاسفانه آمدند، هم اونا رو باز ترجمه کردند به زبانهای دیگه، به انگلیسی، به فرانسوی، به ایتالیایی، همون رو از روی او، اینا همه از روی هم ترجمه کردند. یکی از اولین ترجمه های قرآن به زبان اروپایی مال روبرت روتنسی انگلیسی است، در قرن 12 میلادی، 1143 میلادی، پر از دروغ و تهمت به قرآن به اسم ترجمه قرآن. برید این ترجمه، اون مقدارش که مونده و هست، برید ببینید که چقدر تعصب و کینه و نفرت و دروغ تو این ترجمه خوابیده. نمونه دیگه قرآنی بود که اواخر قرن 14 میلادی توسط آلفونسی دوسکوبیا ترجمه شد در اسپانیا، و این آقا بعدن کاردینال شد، تو قرن 15 کاردینال شده بود، بعدم مجبور به استعفا شد. ایشون اعلام کرد مقاومت مسلحانه به نتیجه نمیرسه، ما نمیتونیم اونا رو با جنگ شکست بدیم، ما باید با نوشتن کتاب و کار روی قرآن با به جنگ مسلمین بریم. اینا عین عباراتشونه. کتابی نوشت به نام طعن مسلمانان با شمشیر روح، برید اینا اسنادش هست، اگر خواستن من خدمت دوستان میدم. بعد پاسکوال اسپانیایی از اسقف‌های تلیتله دو تا کتاب راجع به مسلمین نوشت، عنوان یکیش اینه درباره فرقه محمدیه. اصلا مسلمین که خودشون رو محمدیه نمینامند، مسلمین که نمیگن اسلام محمدیزم است، مسیحیت عیسی رو به جای خدا نشوند. قرآن میفرماد ما محمد الا رسول، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، محمد پیام آور خداوند است، ما محمد پرست نیستیم. اما احترام و تقدیس محمد واجب است، احترام به معنای پرستش نیست. و این جریان‌های نادان تکفیری همین تفکر کلیسایی و صهیونیستی رو دارن ترویج میکنن که هر کس میره زیارت پیغمبر، زیارت اهل بیت پیغمبر، زیارت اصحاب و اولیا و شهدا، میگن زیارت او مساوی است با عبادت او. احترام به پدر و مادر، احترام مگر یعنی عبادت؟ اگه کسی دست پدر و مادرش رو ببوسه یعنی پدر و مادرش رو عبادت کرده؟ اگر کسی به معلمش احترام بگذاره، جلوی معلم تعظیم کنه، یعنی معلمش رو پرستیده؟ بله، مسلمین کف پای رسول الله رو می‌بوسند، سنگ قبرش، دیوار حرمش و خاک شهری که پیامبر در او بود می‌بوسیم، با افتخار می‌بوسیم. اینا عین توحیده، اینا شرک نیست، اینا محمد پرستی نیست، اینا خدا پرستی است. راه خدا پرستی عشق به محمد و اهل بیت محمد است. و متاسفانه کسانی برداشتن همونطور که غربیا گفتن بله این مسلمان ها از بس به محمد احترام میگذارن اینا محمدیستند. این همون حرفی که امروز تکفیری ها میزنن، صلیبی ها و صهیونیست ها اون موقعی حرف رو زدن، الان اینا میگن. اینا اومدن خانه‌ای که پیامبر در مکه متولد شد تبدیلش کردن به پارکینگ، خانه‌ای که همسر پیامبر در او بود تبدیلش کردن به دستشویی عمومی، محل جهاد و شهادت مسلمین رو در جزیره العرب همه رو خراب کردن، اما به جاش کاخ ساختند و پاساژ ساختند و امکانات خودشون رو. گفتن توسل به خدا از طریق پیامبر و اهل بیتش حرام است، اما توسل به ملکه انگلیس و دامان صهیونیستا واجب است. گفتن رسول شفاعت پیامبر و اولیا پیش خدا برای مؤمنین و مسلمین، برای مؤمنین این شرک است، هی کسی گفت شفاعت کنن. اما شفیع کردن لندن و دامان شفاعت لندن رو گرفتن مثل که این توحید است. زیارت کفش مبارک مقامات آمریکایی توحید است، اما زیارت قبر اهل بیت و پیامبر و اینها شرک است. متاسفانه در داخل جهان اسلام کسانی دارن با اونا همکاری میکنن. کتاب دومی که نوشت این آقا به نام رد مسلمانان جبری بود، دقیقاً جبری مسلکی رو که قرآن به مبارزه با او آمده. قرآن قضا و قدر رو ترسیم میکند که جزئی از این قضا و قدر اختیار مسئولانه انسان است. یعنی انسان اگر اختیار نداشته باشه که چطور مسئولیت داره؟ پس بهشت و جهنم برای چیست؟ متاسفانه دقیقاً اون چیزی که قرآن گفته خلافش رو نسبت دادن. حتی کسانی مثل آکویناس که هر چه داره از تعالیم متفکران اسلامی است، از رو آثار ابو علی سینا، ابن سینا و ابن رشد و اینها برداشت کپی کرد جناب آکویناس و الهیات عقلی، شبه عقلی برای مسیحیت درست کرد با کپی برداری از آثار متفکران اسلامی. در این حال باز یه جایی حتی ایشونم که سر سفره متفکران اسلامی و فرهنگ اسلامی نوشته، ایشونم باز یه جایی کتابی می‌نویسه خلاصه ای علیه غیر مسیحیان و میگه برای افرادی مثل محمد سزا جای اون نیست و این حقو نداشتن که بیان فرقه های جدید درست بکنند. یعنی حتی کسانی که پای این سفره نشستن و استفاده کردن در این قضایا بی‌انصافی نشون دادن. اینا گفتن، یکی از نویسندگان قرون وسطایی میگه پیامبر اسلام حقیقت را با دروغ مخلوط میکرد. میگه اگه سراسر این کتاب رو بررسی کنید میبینید این مرد اینقدر زیرک بود که چیزهای غیر الهی را با مفاهیم الهیاتی مسیحی و یهودی مخلوط کرده است و بعد کار خود را پیش برده است. چند تا کشیش متفکر و برجسته میرن سراغ قرآن خوندن، با خوندن آیاتی از قرآن اینا مسلمان میشن. در قرن 16 میلادی استاد عربی بودند، بعد بزرگان اون شهر رسما بیانیه میدن، این متنش اینه، این رو مونتگومری وات مستشرق انگلیسی که هم یه جایی اعتراف میکنه مثلا کرامات اسلام و پیامبر رو، یه جایی هم سمپاشی و کینه توزی میکنه، میگه این جملهش اینه، میگه او آمد اعلام کرد چرا به زبان عربی و بربری دل بستید؟ فقط حق دارید لاتین یا یونانی بیاموزید. من در جوانی نادان بودم و عربی آموختم، ولی امروز دست برداشتم. به شما نصیحت میکنم، این خطر وجود داره که هر کس بره عربی بیاموزه، بره سراغ قرآن، این خطر وجود داره که پاهاش بلرزه و از اسلام خارج بشود. خب خیلی متشکرم، ممنون. من یک سری دیگه اسنادی داشتم که در قرن 19 و 20 و امروز چرا قرآن رو به عنوان دین خشونت، دین دروغ، دین لذت طلبی و اینکه پیامبر رو در نقطه مقابل حضرت عیسی هی معرفی میکنن، در حالی که اگر قرآن نبود عیسی مسیح هم دیگه نبود، اگر قرآن نبود امروز نامی از موسی سلام الله علیه نبود، تا قبل از قرآن عیسی و مریم و ابراهیم و نوح و موسی تحریف شده بودند. در عهد عتیق کتاب مقدس ببینید راجع به انبیاء بنی اسرائیل چی میگه. میگه لوط با دخترانش مست شد و همخوابه شد. میگه اون پیامبر کلاه اون پیامبر رو برداشت، اون پیامبر دروغگو بود، اون پیامبر کلاه بردار بود. اینا رو دشمنان انبیا نوشتن یا دوستان انبیا؟ اینا کلام خدا و رسول خدا. اگر قرآن نیامده بود، اگر قرآن نیامده بود امروز مسیح و مریم این قداستی که الان دارن نمیداشتن. قرآن فرمود که به مسیحیان، به غیر مسلمانان بگید بیایید ما حرفای مشترک داریم، از مشترکات شروع کنیم، ما نیامدیم برای جنگ با شما، بیاییم از بر سر توحید، دین و اخلاق و معنویت با هم یکی باشیم، برادر باشیم. ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اینا مفاهیم قرآنی است. اگر هزار سال برادران و خواهران شماها مسلمان، مسیحی، شیعه، سنی راه بیفتیم تو جهان و به خصوص در اروپا و امریکا، امروز از فضای مجازی استفاده کنیم، نه فقط برای نشر نامه رهبری، بلکه از این طریق برای نشر کل معارف قرآن و سنت رسول الله. دنیا تشنه است. من دیدم بودایی بت‌پرست رو، من دیدم هندوی بت‌پرست رو در بتخانه هند، که وقتی چند دقیقه از اخلاق پیغمبر و علی براش گفتم، والله این آدم که مرتاز هندی بود گفت محمد و علی هم از خدایانند. من دیدم زن دکتر مسیحی استاد دانشگاهی رو که آمد به من گفت قرآن خلاف حقوق زنه، و من وقتی براش آیات قرآن در باب حقوق زن رو توضیح دادم، این خانم مسیحی در سکولار استاد دانشگاه برجسته غربی، بعد آمد کنار ما تو کنار سالن وایستادیم به نماز، ایشون آمد کنار من وایستاد، تقلید کرد از من، عین مثل ما نماز خوند. و بعد گفتم خانم شما مگر مسلمانی؟ گفت نه. گفتم چرا اینجوری چیز عبادت کردی؟ گفت دین خوبی دارید، هیچ دینی اینقدر طرفدار زن نیست. ما دیدیم آخرین نمونه همین چند هفته پیش در آمریکای لاتین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های جهان جمع شده بودن. یک سمیناری بود که فیدل کاسترو و چاوز اینا را انداخته بودن. رهبران احزاب سوسیالیست و کمونیست از در آمریکای شمالی، در اروپا، آسیا، آفریقا آمده بودن. دو تا 10 دقیقه یک روب فرصت بود، من فقط چند آیه از قرآن برای اینا خوندم. البته مقدماتی داشت بحثا با ارتباط حساب شده. آیه کنز رو در قرآن خوندم، چند تا آیه خوندم و چند تا روایت از پیامبر و از اهل بیت پیامبر، از امیرالمؤمنین، از امام صادق و اهل بیت. این مارکسیست ها ایستادند و چند دقیقه برای آیات قرآن کف زدند. و در پایان جلسه یک کسی که در کوبا به نام چگوارای شماره 2 مطرحه، که همیشه با چگوارا بوده در مبارزات چریکی و الان شخص محترم است در اونجا، ایشون منو کشید کنار بعد جلسه، گفت واقعا این کلمات در قرآن هست راجع به عدالت، حقوق انسان ها، این کلمات به این زیبایی؟ گفتم اون چه که شما شنیدی یکی از هزاران است. گفت ما تا به حال نمیدونستیم یک کتاب مقدسی و دینی وجود داره که این جور از حقوق مستضعفین و فقرا و بیچاره ها دفاع میکنه. و جملهش این بود برادران و خواهران، گفت ما اگر در آغاز انقلاب مارکس کمونیستی میدانستیم، نگاهمون به دین، نگاهمون به همه چیز مسائل متفاوت بود. جهان تشنه قرآن است، جهان تشنه محمد است، جهان همونطور که رهبری در این نامه میگه احتیاج داره که صادقانه و منصفانه این آیات قرآن رو بشنوه. بنابراین ما و شما وظیفه داریم به جای اونی که اینا جلوی دوربین ها میارند، اسلام حقیقی را اسلامی که از امام خمینی بر اساس او انقلاب کرد و امروز علماء شیعه و سنی در جهان اسلام همه از صحبت از حکومت اسلامی، وحدت اسلامی و پیشرفت تمدن، صلح و اخلاق و در کنارش جهاد و شهادت، این رو باید گسترش بدیم، از فضای مجازی و از فضاهای آکادمیک استفاده کنیم و وجدانهای بیدار رو در اروپا و در آمریکای شمالی مورد گفتگو قرار بدهیم. آیاتی از قرآن خواستم بخونم به عنوان نمونه که دیگه فرصت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.